أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على وعلى آله الطاهرين، سيما مولانا بقية الله في الأرزين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. ابتداءً خدمت همه شما خواهران بزرگوار، برادران عزیز، مبلغان ارجمند عرض خیر مقدم و خوش آمد دارم. عید بزرگ ولایت، عید قدیر که چند روزی بیشتر از اون نگذشته، رو خدمت شما عزیزان، خصوصا سادات مکرم حاضر در جلسه تبریک عرض میکنم. امیدوارم که انشاءالله همواره همه ما مورد عنایات خاصه، مورد تأییدات خاصه حضرات معصومین علیهم السلام، خصوصا امیر المؤمنین و امام حسین علیه السلام، که شماها عازم ترویج و تبلیغ مکتب حسینی هستید، انشاءالله باشیم. این توفیقی که خداوند متعال به بنده حقیر، به دوستان عزیز بنده و شما مبلغین عزیز داده، که در واقع پرچمدار مکتب اهل بیت، منادی مکتب اهل بیت باشیم، پرچم اهل بیت رو بلند کنیم، محور جلسات عزاداری، محور محتوایی و نرم افزاری جلسات خاص حضرت ابا عبدالله و شهدای کربلا باشیم، این رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. امیدوارم که انشاءالله خداوند متعال این زحمات رو از همه شما عزیزان به کرمش قبول بکنه، به این زحمات شما خیر و برکت بده یا الله، و انشاءالله همه ما بتونیم عزادارانی خوب، مروجانی خوب، مبلغانی خوب برای مکتب نورانی ابا عبدالله باشیم انشاءالله. جناب آقای استاد قادری هم تشریف آوردن، من خیلی وقت شما عزیزان رو نمیگیرم و اگر باز فرصتی شد در فرصتهای بعدی خدمتتون خواهم بود. دو سه تا نکته رو خیلی مختصر بنده عرض بکنم و ردشم از مباحثم و خدمت آقای قادری باشیم. نکته اول، فکر میکنم تو یکی از جلساتم من عرض کردم که مطمئنن بخشی از ایستادگی مردم در مقابل فشارهای فوق سنگین و فشارهای فوق‌العاده جبهه معاند و جبهه استکبار، حتما یکی از عوامل مؤثر بر این ایستادگی، تبیین درست مکتب اهل بیت، خصوصا مکتب عاشوراست، و این کاری است که به دست مبلغین در سراسر تاریخ اتفاق افتاده و الان هم توسط مبلغین این مکتب تبلیغ میشه، تبیین میشه و ترویج میشه. این که ما میبینیم کشورهای دیگری که دستشون بریده از مکتب اهل بیت هست، توان کمترین ایستادگی رو در مقابل جبهه کفر و استکبار ندارن، اما در مقابل ایستادگی حیرت آوری که مردم ایران، ملت ایران، به برکت خون شهدا، به برکت مکتب اهل بیت، به برکت رهبری های آگاهانه مقام معظم رهبری دارن، بخش قابل توجهی از اینها مدیون تبیین درست مکتب اهل بیت علیهم السلام هست و ایستادگی و مقاومت پیام همیشگی عاشوراست، که حتما شما عزیزان در این مرحله از تبلیغ هم به اون اهتمام خواهید داشت. در این حالی که کسی منکر مشکلات نیست، ناکارآمدی‌ها رو انکار نمی‌کنه، ولی هممون اذعان داریم که این ایستادگی که به خاطر اصل اسلام، اصل مکتب اهل بیت، اصل انقلاب عزیز اسلامی هست، بخش قابل توجهی از اینها یا همه اینها مرهون در واقع شناخت درست از مکتب اهل بیت علیهم السلام هست که در واقع نرم افزار ایجاد انقلاب اسلامی بوده هست و انشالله خواهد بود. محور دوم اهتمام به تبلیغ چهره به چهره است. بسیاری از شما عزیزان بخش قابل توجهی از تبلیغتون معطوف به سخنرانی‌های عمومی است. سخنرانی عمومی همون جور که از اسمش پیداست در واقع سخنانی است عمومی که در سطحی از احتیاجات مردم رو در نظر میگیره، مباحثی مطرح میشه، عامی و باسواد و کمسواد و جوان و خانوم و پیر و در واقع مسن و کمسن مخاطب بحثای شما هستن. اما خیلی وقتا احتیاجات فرهنگی، دغدغه های فرهنگی، شبهات ذهنی افراد در قالب جلسات عمومی نه تبیین میشه نه امکان پاسخگویی هست. به نظر میرسه که اگر همچنانی که خیلی از شماها اهتمام دارید بخشی از وقت و فرصت تبلیغی محرم که خب فرصت بسیار زیادی هم هست، 10 روز، 12 روز، 13 روز رو ما اختصاص بدیم به تبلیغ چهره به چهره در جلسات محدود، جلسات پرسش و پاسخ، بسیار کارساز خواهد بود. عزیزان بنده، برخی از شما ها شاید بهتر از بنده استحضار داشته باشید، دشمن با توسعه فضای مجازی فرصت بسیار بسیار خوبی رو برای ایجاد تردید، ایجاد تزلزل، توسعه تردیدها، توسعه سوالات و شبهات برای ذهن خصوصا جوانها، خانمها، دیگران ایجاد کرده و متاسفانه بعضی وقت خود ماها هم شاید زمینه هایی برای این نکات ایجاد میکنیم. همین اتفاقات که در همین چند روز اخیر افتاده، مکاتباتی که و سخنانی که قطعا دل هر انقلابی رو به درد میاره و هیچ کس توقع نداره که بزرگانی از حوزه اینگونه نکات رو به هم منتقل بکنن و همه ماها توقع داریم که این نکات در مجالس محدودتر بین سنینی مباحث حل و فصل بشه. همه اینها زمینه هایی رو متاسفانه برای ایجاد تردید بیشتر نسبت به بحث‌های انقلاب، تزلزل بیشتر متاسفانه ایجاد میکنه و این وظیفه مبلغین رو سنگین و سنگین‌تر میکنه. راهی هم نیست جز گفتگوهای چهره به چهره، گفتگوهای دو نفره. این مطلبی که با وجود فضای مجازی در اذهان الان پدید آمده که بسیاری از مردم تصور میکنن که فساد بسیار گسترده‌ای بر ارکان مختلف جمهوری اسلامی حاکم هست که قطعا دروغه، قطعا این گونه نیست. بله فساد هست و ما باید افتخارم بکنیم که قوه قضاییه با این فساد در مراحل مختلف و مخصوصا در این دوره به خوبی داره برخورد میکنه، به خوبی داره مقابله میکنه. اما اینکه تفسیر بشه، تعبیر بشه که فساد گسترده‌ای هست، قطعا اینجور نیست و این احساس فساد گسترده محصول فضای مجازی موجود هست. دشمنان ما دوست دارن که در واقع این تلقی رو، این ذهنیت رو ایجاد بکنن که جمهوری اسلامی در ارکان مختلفش دچار فساد گسترده است. اما تبیین درست این مسئله که اولا فساد گسترده نیست، اگر گسترده بود اقل دلیلش اینه که اگر گسترده بود این هم پیشرفت اتفاق نمی افتاد. انشالله در اون جلسه‌ای که ما به تبیین گام دوم اختصاص دادیم و جناب آقای راجی که مفصل تو این بحث کار کردن، کتاب بسیار خوبی رو با یه جمعی تدوین کردم به نام صعود 40 ساله که توی سایت بلاغ هم بارگذاری شده، به درستی و به دقت توضیح خواهند داد که در چه حوزه‌هایی در مقایسه با بهترین کشورها ما چه پیشرفت‌های شگرفی داشتیم. اگر فساد گسترده‌ای بر تمام ارکان جمهوری اسلامی و بر ابعاد جمهوری اسلامی حاکم بود که قطعاً این پیشرفت ها اتفاق نمی افتاد. نکته بعدی که بعضن گفته میشه اینه که خب مگر کشورهای دیگر رشد نکردن، خب ما هم مثل همونا رشد کردیم. اما موضوع قابل توجه اینه که این پیشرفت ها در جمهوری اسلامی در زمانی اتفاق افتاده که من البدو الان ما در معرض سنگین ترین تحریم ها بودیم، سنگین ترین دشمن هایی که در واقع شاید با یه برخورد کوچکی کشورهای دیگه‌ای که از ما هم شاید به ظاهر قوی تر باشن، کوچکترین تحریم ها به فروپاشی اقتصاد اونها منجر میشه. در مقابل سنگین ترین تحریم ها، سنگین ترین فشارهای داخلی و خارجی، جمهوری اسلامی به این رشد و شکوفایی رسیده. به تعبیر رهبری عزیز که فرمودن قطعاً 40 سال دوم ما بهتر از 40 سال اول خواهد بود و قطعاً پیشرفت‌های قابل توجهی رو خواهیم داشت. تبیین درست این نکات و در واقع زدودن شبهاتی که الان به خاطر فضای مجازی روز به روز داره گسترده‌تر میشه، نیازمند صحبت‌های بین اثنینی است در جلسات محدود. تبیین مباحث، تبیین مواضع نظام نسبت به فساد. خب اگر نظام میخواست که در واقع فساد گسترده باشه، که دلیلی نداشت که برخورد کنه در سطوح مختلف. و از این منظر به نظرم میرسه که وظیفه ما مبلغین، شما عزیزان، بسیار بسیار سنگین شده و شاید بشه گفت فوق سنگین هست. مطالبات از حوزویان بسیار زیاد هست و ما تا اونجایی که امکان پذیر هست باید بتونیم این وظیفه رو انجام بدیم. این که رهبری معظم هم یک فرمودن که و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، این جهاد کبیر همون جهاد تبیینیه، تبیین درست مسائل، که مخاطبین ما جای هر مسئله ای رو بدونن. اگر فساد در کشور هست هم توجیه بشه، هم سیاست های نظام گفته بشه. اگر شبهاتی نسبت به بزرگان دین، بزرگان نظام مطرح میشه، باید زدوده بشه، باید تبیین بشه. این یکی از وظایف ما هست. بالاخره انقلاب عزیز به گردن همه ما حق داره، همه ما مدیون انقلاب هستیم. این موج فزاینده تشیع و گرویدن به اسلام راستین و اسلام ناوی که در کل دنیا هست، به برکت این قیام امام راحل عظیم الشان و در واقع رهبری های امام، رهبری های مقام معظم رهبری بوده. در کنار گوشه اینها هم قطعا اشکالاتی هست و به همه باید تلاش بکنیم که این اشکالات رو رفع بکنیم. محور سوم، اهتمام ویژه شما مبلغین و شما بزرگواران نسبت به بحث های خانواده هست. مستحضرید که یکی از معضلات فعلی ما مباحث خانواده، تنش‌های بین خانواده که ظهور و بروزات مختلفی داره، که یکی از اونهایی که در واقع میتواند مستند به آمار باشد موضوع طلاق هست، که متاسفانه روز به روز رو به فزونی است. و همین امروز صبح من جلسه بودم، شنیدم که در 3 ماهه اول سال متاسفانه آمار طلاق تو کشور بالاترینش ظاهرا متعلق به قوم بود. حالا کسی از بنده اینو نقل نکنه، شاید تکذیب بشه و اینها، ولی عرض من اینه که بالاترین طلاق ثبت شده در کشور به نسبت ازدواجی که در واقع یکی از معیارهای این آمار هست، گفته شد که ابتدا قوم بوده بعد استانهای دیگه مثل البرز و تهران و اینها. خب این زنگ خطره برای ماها. و متاسفانه میزان طلاق در بین خانواده‌های طلاب هم کم نیست و تقریبا آمارش قابل توجه هم در قم هم در استانها و شهرستانهای مختلف. اخیرا یکی از نمایندگان محترم ولی فقیه از یکی از استانهای غربی کشور خدمتشون بودیم، تشریف آورده بودن. ایشون میگفتن که آمار طلاق در استان ما یا در حالا مرکز استان بین طلاب و خانواده‌های طلاب کمتر از خانواده‌های عموم نیست. خب اینا همش زنگ خطریه که باید ما ترویج کنیم، صبر رو، حوصله رو، حوصله در خانواده. در گذشته بین زن و مردها اختلاف بود ولی به ندرت اختلاف ها منجر به طلاق می شد، ولی متاسفانه الان به خاطر تغییر سبک زندگی، تغییر نگاه به زندگی، موضوعاتی مثل صبر و حوصله و تحمل اینها به شدت کاهش پیدا کرده و ظهورات و بروزات مختلف این اختلافات رو ما در مباحث خیانت، موضوعاتی مثل دعواهای خانوادگی و نهایتاً هم موضوعی مثل طلاق که یکی از در واقع مفاسد اصلی و مشکلات اجتماعی فعلی است، که حتماً بخشی از اینها با تبیین درست مباحث خانواده، وظایف زن و شوهر نسبت به هم دیگه، مفاهیم ارزشمند قرآنی مثل صبر و حوصله و تحمل در خانواده، بخش قابل توجهی از اینها حتماً حل خواهد شد و این هم باز یکی از محورهای تبلیغی شما عزیزان خواهد بود. خواهش بنده اینه که این جلساتی که دوستان بنده زحمت کشیدن، تدارک دیدن، با اساتید مختلف هماهنگ کردن، هم حضور جدی داشته باشید و هم اگر فرصتی بود نسبت به پرسش و پاسخ‌ها و احیانا اگر پیشنهاد خاصی داشتید ما رو راهنمایی بفرمایید. اون جلسه نهایی ما که گرد همایی بزرگ مبلغین هست، بنای ما این بود که متصل به همین جلسات باشه، چون این جلسات ما دوشنبه یا سه شنبه خاتمه پیدا میکنه و دوست داشتیم که حضور رئیس محترم قوه قضاییه جناب حجت‌الاسلام ولی‌المسلمین ناجی رئیسی در انتهای همین جلسات سه شنبه یا چهارشنبه باشه، منتها ایشون فرمودن که اگر پنجشنبه باشه من راحت تر هستم، برنامه هم بهتر میرسن، که قرار بر این شد که ما جلسه حضور ایشون رو و اون گرده همایی مبلغین رو که همینجا خدمتون هستیم صبح پنجشنبه انشالله در محضرتون خواهیم بود. پیشنهاد بنده به دفتر ایشون این بود که اگر امکان پذیر بود یه فرصت پرسش پاسخ هم برای شما عزیزان تدارک ببینن، که قرار شد که این اتفاق بیفته و اگر این اتفاق بیفته بخشی از فرصت حضور رئیس محترم قوه قضاییه نسبت به سوالات شما عزیزان معطوف خواهد بود. مجددا بنده از حضور همه شما سروران عزیز، مبلغین محترم، خواهران محترم تشکر میکنم. از استاد محترم حاجی قادری هم که دعوت ما رو پذیرفتن تشکر میکنم. امیدوارم که انشالله همه این زحمات مقبول درگاه حضرت حق باشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.